السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: أيها الناس اتقوا الله فإن الصبر على التقوى أحزن من الصبر على عذاب الآخرة. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. در زیبا سخن وجود مقدس امیر مؤمنان این جمله ارزشمند مشاهده می شود. می فرماید: مردم تقوا را پیشه کنید، زیرا صبر و بردباری بر تقوا، یعنی به خاطر سختی هایی که ممکن است در رعایت تقوا برای شما پیش بیاید، این صبر به مراحل آسان تر است از صبر بر عذابی که در آخرت ممکن است نصیب انسان بشود. بنابراین انسان به خاطر رعایت تقوا در این دنیا ممکن است مشکلاتی را به جان بخرد، ولی در نتیجه فردای قیامت از عذاب الهی در امان خواهد بود. بحث ما در خطبه اول پیرامون فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود. بحث‌های گوناگونی را تاکنون در محضر شما نمازگزاران مطرح کرده ایم. یکی از بحث‌های مهم و اساسی ما بحث معیارهای شناخت معروف و منکر بود. ما مصادیق متعددی در جامعهمون به عنوان معروف داریم، مصادیق متعددی در جامعهمون به عنوان منکر داریم. سوال این بود که با چه شاخصها و معیارهایی ما میتوانیم معروف را از منکر باز بشناسیم و اونجا که معروف است به اون امر کنیم و اونجا که منکر است از اون نهی نماییم. ما به موارد متعددی اشاره کردیم تا رسیدیم به این مورد. گفتیم هر نوع سیاست گذاری، هر نوع برنامه ریزی و رفتاری که نتیجه اون اجرای عدالت در فضای جامعه دینی باشد، این سیاست گذاری، این برنامه ریزی، این رفتار عین معروف است. و هر نوع سیاست گذاری و برنامه ریزی و رفتاری که برخلاف اجرای عدالت اجتماعی باشد، مصداق بارز منکر است. ما در این زمینه به صورت مستوفا هم به ابعاد عدالت اجتماعی اشاره کردیم، هم به شاخصهای عدالت اجتماعی اشاره کردیم و هم به آثار و نتایج اجرای عدالت اجتماعی در جامعه پرداختیم. امروز یک بحث تکمیلی را مطرح می‌کنیم در راستای همین موضوع عدالت اجتماعی، و اون این است که نوعاً همه ما خواهان اجرای عدالتیم در جامعه، حتی کسانی که در زندگیشون و در رفتارهاشون پایبند به عدالت اجتماعی نیستند، موقعی که با اونها صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم، اونها هم از خود علاقه نشان میدهند برای اجرای عدالت. سؤال کلیدی و اساسی امروز این است که باید به اون پاسخ داده شود، و اون سؤال این است که موانع تحقق عدالت اجتماعی در جامعه چیست؟ چه مسائلی دست به دست هم میدهد تا در نتیجه جامعه از برکات عدالت اجتماعی محروم بماند؟ در فضای جامعه عدالت اجتماعی به منصه ظهور نرسد. آیا عامل یا عواملی در این راستا وجود دارد یا نه که اگر احیانا در جامعه ما نیز چنین مسائل و چنین موانعی وجود دارند، همه به کمک هم تلاش کنیم، چه کارگزاران نظام و چه مردم، همه تلاش کنند این موانع را از پیش پا بردارند تا ما شاهد اجرای عدالت اجتماعی در جامعه باشیم. من در اینجا میخوام این نکته را عرض بکنم که بحث از موانع به دو بخش تقسیم میشود. یک بخش مربوط به کارگزاران و حاکمان جامعه هست که کارگزاران و حاکمان جامعه گاهی به خاطر گفتارشان، رفتارشان ایجاد مانع میکنند سر راه اجرای عدالت اجتماعی، و گاهی این مانع به ما مردم برمیگردد، یعنی خود مردم اقداماتی میکنند، مسائلی را تو جامعه مطرح میکنن که این مسائل خود به خود ایجاد مانع میکند سر راه اجرای عدالت اجتماعی. من امروز با این فرصتی که در اختیار دارم به یکی دو مورد از موانعی که مربوط به کارگزاران است، مربوط به حاکمان جامعه است، مربوط به مدیران جامعه است، این به عنوان مانع سر راه اجرای عدالت اجتماعی است که اگر در جامعه کارگزاران جامعه، مدیران جامعه، تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان جامعه چنین ویژگی در وجود آنها باشد، باید این مانع را از سر راه عدالت اجتماعی بردارند تا ما چهره زیبای عدالت اجتماعی را در جامعه به نظاره بنشینیم. اولین مانعی که وجود دارد در رابطه با حاکمان، مدیران، کارگزاران و تصمیم گیران به عنوان مانع این است که مدیران جامعه گاهی تحمل شنیدن حرف حق را ندارند. چون تحمل شنیدن حرف حق را ندارند، خود این پرده ایجاد می کند، خود این مانع ایجاد می کند، با واقعیات جامعه آشنا نمی شوند، با اون چه در جامعه می گذرد آشنا نمی شوند، و طبیعتاً هرچه بین اونها و بین واقعیات جامعه فاصله بیندازد به همون تناسب اجرای عدالت به کندی انجام میگیرد یا اصلاً انجام نمیگیرد. ما منطق امیر مؤمنان علی علیه السلام را داریم در نهج البلاغه در خطبه 22 تعبیر جالبی اونجا حضرت مطرح میکنند: فلا تکفو ان مقالت بحق او مشورت بعدل فإنی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ ولا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی. خیلی تعبیر جالبی است. جان کلام مولای ما این است: امیرالمومنین کیه؟ بعد از پیغمبر اولین شخصیت امیرالمومنین به عنوان یک زمامدار، به عنوان یک مدیر جامعه، موقعی که او چنین سخن میگوید دیگه داستان روشنه. میفرماید: در گفتن حق و مشورت در عدالت نسبت به من خودداری نکنید. یعنی حرفاتون رو با من بزنید، مسائلتون رو با من مطرح کنید، طرح موضوع کنید با من. نگید چون امیرالمؤمنین است مسائل را از من کتمان کنید، زیرا من علی خود را برتر از اون که اشتباه کنم و از اون ایمن باشم نمیدانم، مگر اینکه خداوند مرا حفظ کند. بنابراین سفارش امیرالمؤمنین به جامعه مخاطبش، به کسانی که در زمان حکومت او زندگی میکنند، میگه حرف حقتون رو به من منتقل کنید، پیامتون رو به من برسونید، مشورت به عدل بدید به من تا در هنگام تصمیم گیری به صلاح جامعه انجام بدم و در نتیجه اون چه مصلحت جامعه است من به اون عمل کنم. این یک مانع. پس موقعی که مدیران جامعه و تصمیم گیران جامعه و کارگزاران جامعه اینها مانع از شنیدن حرف حق بشوند، خود این مانع سر راه اجرای عدالت می شود. دیگه زمینه ها برای اجرای عدالت فراهم نیست. دومین مانع اجرای عدالت که فشرده به اون اشاره می کنم از ناحیه مدیران جامعه این است که خود را یه سر و گردن برتر از دیگران بدانند. اگر مدیران جامعه خودشون را از دیگران برتر دیدند و برای خودشون امتیاز خاصی قائل شدند، اونجا دیگه نوبت به اجرای عدالت اجتماعی نمیرسد، چون اجرای عدالت اجتماعی از خود اون مسئول باید شروع بشود تا به کف جامعه، به فضای جامعه منتقل بشود. اگر عده‌ای به صورت ویژه با امتیازات ویژه بخوان زندگی کنن، دیگه نوبت به اجرای عدالت اجتماعی نمیرسد. تعبیر نورانی امیرالمؤمنین در عهدنامه مالک اشتر خوبیش اینه که یک دوره فرمان امیرالمؤمنین به مالک اشتر سند زنده و گویایی است برای جوامع دینی ما، جوامع اسلامی ما، جوامع انقلابی ما. حضرت می‌فرماید: و ایاک والاستعثار بما الناس فیه اسوه. بپرهیز مالک، بپرهیز از این که چیزی را به خودت اختصاص بدهی که بهره مردم در اون یکسان است. یک امتیازخواهی خاصی مدیر جامعه نسبت به دیگران نباید داشته باشد. اگر چون این امتیاز خاصی برای خودش قرار داد، مردم خیره خیره نگاه میکنن، میبین پس بنابراین بین ما فاصله افتاده، ما جز این جامعه گویا محسوب نمیشدیم، این جامعه دیگه رنگ اون عدالت اجتماعی را نخواهد گرفت. اینم نکته دوم. یک تکمله‌ای دارد این نکته دوم. وجود نازنین امیرالمؤمنین در یک نامه‌ای که به یکی از فرماندارانش می‌نویسد خیلی تعبیر جالبی دارد. میگه: جناب سهل، فلسفه این که عده‌ای فرار کردند و به اردوگاه معاویه پیوستند می‌دانی چیست؟
فلسفه رفتن اینها به سمت معاویه، امتیازخواهی اینها، انحصار طلبی اینها، ویژه‌خواری اینها بوده. اینها به فکر خودشون بودن، نه به فکر جامعه، و کسی که به فکر خودش باشد حساب خودش رو از جامعه جدا می کند. اینا نکات کلیدی و اساسی تحت عنوان موانع اجرای عدالت اجتماعی از سوی مدیران جامعه. انشاءالله در خطبه های آینده هم این بخش را تکمیل خواهم کرد. و یکی از مسائل مهم اینه که کجا مردم مانع ایجاد می کنند سر راه اجرای عدالت اجتماعی. این سهم مدیران است، این سهم حاکمان است، اما تک تک مردم هم می توانند مانع اجرای عدالت اجتماعی بشوند. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را مشمول رحمات و برکاتت قرار بده، در فرج مولایمان تعجیل بفرما، به امام راحلمون و مراجع گذشتمون روح و رضوان عنایت بفرما، به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون و سایر مراجع بزرگوار تقلیدمون طول عمر با برکت مرحمت بفرما، به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و اجر مرحمت بفرما، به این مردم خوب ما، دلداده انقلاب ما، شیفته انقلاب ما، مردمی که با تمام وجود در میدان انقلابن، عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. پروردگارا به جوانانمان غیرت دینی، به عالمانمان توفیق عمل، به بازاریانمون انصاف، به بانوانمون عفت عنایت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا فاطمة بنت موسى بن جعفر، اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين إن تقوى الله إمارة الدين وعماد اليقين وإنها لمفتاح صلاح ومصباح نجاح. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امیر مؤمنان فرمود تقوا و پرهیزگاری موجب آبادانی و سازندگی دین خواهد بود. تقوا ستون استوار یقین است، به درستی که تقوا کلید صلاح و چراغ رستگاری و کامیابی است. این نقش تقوا در زندگی ماست. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی چند اشاره می‌کنم. اولین مناسبت، ما در دهه کرامت قرار داریم که از دیروز با میلاد مسعود کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز شد و پایان آن میلاد با سعادت امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام است. این مناسبت فرخنده و خجسته را به همه شما پیروان اهل بیت تبریک و تهنیت عرض می کنم و این را از خدا می طلبیم که ما را همیشه پیرو راه اهل بیت قرار بدهد و این کلام نورانی امام باقر را زمزمه می کنیم: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. این ایام ایام زیارتی، سیل مشتاقان زیارت کریمه اهل بیت، سیل مشتاقان زیارت علی ابن موسی رضا، سیل مشتاقان زیارت حضرت احمد ابن موسی در قم و مشهد و شیراز مشاهده می شود. منتها نکته ای که در این زیارت ها روی اون تکیه شده و من هم می خوام تکیه کنم، می دانید چه پاداشی به خصوص در رابطه با زیارت کریمه اهل بیت این واجب به کار رفته: کسی که او را عارفاً به حقها زیارت کند وجبت له الجنه. عارفاً به حقها یعنی شناخت درست، شناخت از روی معرفت کامل، راه او را بشناسیم، مقصد او را بشناسیم، زندگیمون را بر زندگی اهل بیت منطبق کنیم، صرف لقلقه لسان و زبان نباشد. امروز هم در جمع ما خدام حرم آقا علی ابن موسی رضا حضور دارند با پرچم اهدایی آستان قدس رضوی مقدم این عزیزان را گرامی می داریم. مناسبت دومی که وجود دارد، پنجم ذی‌قعده روز تجلیل از امامزادگان است. حقیقتاً و واقعاً هر امامزادهی در هر نقطهی چه ایران اسلامی ما چه در مناطق دیگر مثل عراق یک قرارگاه فرهنگی است. حقیقتاً مردم به خاطر انس و ارتباطی که با اهل بیت دارند اونجا براشون آرام بخش است، اونجا مایه سکون و آرامش است براشون و من معتقدم مسئولین و دستندرکاران باید این مراقد را و این امامزادگان را و این بقاع متبرکه را به گونه‌ای از نظر فرهنگی ساماندهی و برنامه ریزی کنن که مردم بتوانند اونجا با برنامه های دینیشون آشنا بشوند. این بیان مناسبت ها بود. من دو سه نکته با اجازه شما در رابطه با مسائل کشور و مسائل جهان نکاتی مطرح می کنم. اولین نکته ملاقاتی بود که کارگزاران حج با رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون داشتند. ملاحظه فرمودید که رهبری با سخنی استوار در رابطه با مسئله حج و و وظیفه زائران و حاجیان و اون چه باید در اونجا رخ بدهد به اتفاق بیفتد مطرح کردند. که من اگر بخوام خلاصه کنم با این تعبیر میتوانم مطرح کنم، تعبیر این است که حج از ارکان عزت اسلامی است. سه ویژگی باید در حج اونجا وجود داشته باشد: یک، اشداء علی الکفار، دو، رحماء و بینهم، سه، تراهم رکعاً سجدا، یعنی هم بخش براءت از مشرکین در صحنه حج باید حضور داشته باشد، یعنی به مسائل سیاسی امت اسلامی بپردازند، مسئله وحدت بین امت اسلامی، مسئله دفاع از مظلوم و مبارزه علیه ظالم که تعبیر نورانی رهبر عزیزمون می شود مصداق اشداء و علی الکفار. رحما و بینهم، اونجا جای الفت، جای اخوت، جای محبت است که در بین مسلمانان باید وجود داشته باشد. لذا رهبری سفارش کردند برای اینکه صفوف امت اسلامی در نگاه دیگران بزرگ جلوه کند، در نمازهایی که مسلمانان اونجا تشکیل میدهند ملت ما هم اونجا شرکت کنند تا حالت جدایی در صفوف امت اسلامی دیده نشود. و نکته سوم، تراهم رکعاً سجداست و معنای رکعاً سجدا یعنی یک بخش مهم از حج مناسک حج است، بعد عبادی حج است که باید حاجیان به زائران اهتمام ببرزن از اون فضای معنوی و فضای بسیار مهم چه در مسجد النبی، چه در مسجد الحرام، چه در سایر امکنه متبرکه، از این فرصتهای معنوی استفاده کنن و در حقیقت به سه وظیفه‌شون هم در بعد سیاسی و هم در بعد اخوت دینی و هم در بعد عبادی عمل کنن و میزبانان زائران هم باید به وظیفه‌شون از نظر حفظ امنیت حجاج و زائران بیت الله تلاش لازم را انجام بدهند. این هم یک نکته. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، مسئله سالگرد اسقاط هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی توسط ناو آمریکاست که این ایام به عنوان حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده. حقیقتا انسان اگر بخواد پرونده جنایت‌های آمریکا را ورق بزند، باز کند، از 28 مرداد 32 الی یومنا هذا، شاید هفته‌ای نبوده، ماهی نبوده، سالی نبوده که ما شاهد جنایتی از ناحیه آمریکا نباشیم، چه جنایت مربوط به ملت ایران، چه جنایت مربوط به منطقه و مردم مسلمان منطقه. ما حادثه ششم تیر را داریم، حادثه هفتم تیر را داریم، حادثه یازدهم تیر را داریم، حادثه دوازدهم تیر را داریم. اینا مجموعه مناسبت‌هایی است که یا مستقیم توسط آمریکا اتفاق افتاده یا توسط ایادی و مزدوران آمریکا اتفاق افتاده است و جنایت هایی که در جای دیگری انجام داده، که یک فهرست بلند بالا ما می توانیم به عنوان اقدامات ضد بشری آمریکا برای دنیا فهرست کنیم. این آمریکا با این جنایات کشورهای جهان سوم را، غرب آسیا را، دیگران را متهم می کند به عدم رعایت حقوق بشر و در سازمان ملل قطعنامه علیه اونها صادر می کند، گاهی نقشه کودتا می کشد، گاهی حمله نظامی مطرح می کند، گاهی تحریم اقتصادی می کند، گاهی تحریم انرژی می کند و هزاران مشکل و مصیبت برای بشریت امروز این سردمدار استکبار داره ایجاد می کند. من همینجا به نکته اشاره کنم در رابطه با برجام. حدود یک سال است که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند. خب حالا خارج شدند، ولی از روزی که خارج شدند تا کنون تحریم‌های متعددی علیه ایران اعمال کردند که باز خود اون هم یک فهرست بالا بلندی می شود. انتظار مسئولان جمهوری اسلامی این بود که کشورهای اروپایی، انگلیس و فرانسه و آلمان، اینایی که بالاخره در این مجموعه حضور داشتن، حق ایران را و خواسته ایران را برآورده کنند. ما هم دیدیم اینا پشت تریبون قرار می گیرن، لبخند می زنن، وعده می دهن برجام باید بماند، برجام خدشه‌دار نشود، حتی یک قدم در راستای اهدافی که برجام به خاطر اون تصویب شده بر نداشتند. بعد از یک سال صبر، بعد از یک سال حوصله، نظام مقدس جمهوری اسلامی تصمیم گرفت بر اساس بند 36 نسبت به همین برجام که اگر طرف دیگر قصه نقض عهد کرد، به تعهداتش عمل نکرد، نظام مقدس جمهوری اسلامی هم میتواند به صورت کلی یا به صورت جزئی از تعهداتی که داده بکاهد و دیگر متعهد نشود. ما تا کنون دو اقدام انجام داده ایم. دو روز دیگر اروپایی‌ها مهلت دارند. مسئولان ما به اروپایی‌ها گفتند 16 تیر زمان اقدام دوم ماست. ما اورانیوم غنی شده مون را دیگه مرز براش نمیشناسیم. شما آمدید برجام با ما امضا کردید، ما هم تعهداتی سپردیم. ما با صراحت از این به بعد اعلام میکنیم، هم راجع به اورانیوم غنی شده مون و هم راکتور عراق، دیگه ما مسئولیتی نمیشناسیم. برمیگردیم به نقطه قبل از برجام و انشاءالله راهبرد دشمنان ما فشار به ملت ایرانه، فشار به مسئولان، تا در سایه این فشار مسئولان ما را وادار به مذاکره کنند. از این ور تحریم میکنند، گروه اقدام علیه ما تشکیل میدهند و ده ها مشکل دیگر، و از سوی دیگر دم از مذاکره میزنند. و این اواخر یکی از کارهایی که به خوبی دلالت بر بیخردی آمریکایی ها کرد، مسئله تحریم رهبر عزیز و فرزانه انقلاب ما بود. اینها حقیقتا نمی دانند، منطقه را نمی شناسند، جهان را نمی شناسند. رهبری و امام و پیشوا و مقتدای امت اسلامی را نمی شناسند. شخصیتی مانند رهبر عزیز و فرزانه انقلاب که در سراسر دنیا میلیون‌ها پیرو و مقلد دارد، از تهدید نمی هراسد. همین تجربه را شاه در زمان امام انجام داد و آمد امام را تحریم کردند، وجوهات به دست امام نرسد. مردم علی رغم اون چه که طاغوت اقدام کرده بود، سیل وجوهات مردم، حمایت‌های مردم، همراهی‌های مردم نسبت به امام اونچنان اوج گرفت که پایان اون بازگشت پیروزمندانه حضرت امام و پیروزی انقلاب اسلامی بود. و ما به آمریکا می‌گوییم شما رهبری عزیز ما را تحریم می‌کنید، کاری است که مردم ما اون را به سخریه گرفتند. مردم خیلی تعجب کردند که در مغز مسئولان آمریکایی چی می‌گذرد که چنین عمل می‌کنند. ولی به فضل پروردگار ما حمایت‌های جهان اسلام را خواهیم داشت، حمایت‌های ملت ایران را خواهیم داشت، حمایت‌های حوزه‌های علمیه را خواهیم داشت، حمایت‌های مراجع بزرگوار تقلید را در این راستا خواهیم داشت و کار به جایی برسد که آمریکا از اون که انجام داده هزاران بار اظهار ندامت و پشیمانی کند انشاءالله. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت بفرما، به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون صلابت و اقتدار بیشتر مرحمت بفرما، به مراجع بزرگوارمون سلامت عنایت بفرما، به این مردم خوب ما، عزیز ما، نجیب ما، انقلابی ما قدرت مقاومت به استقامت در مقابل توطئه‌های دشمنان عنایت بفرما. توطئه‌های دشمنان را به خودشون برگردان، در فرج مولایمون تعجیل بفرما. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.